پرورده عشق شد سرشتم. بی عشق مباد سرنوشتم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه روایتگر گنج ها در خدمتتان هستیم. دو شماره پیامک داریم: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. ما در این برنامه به زندگی و آثار نظامی گنجوی میپردازیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید. بر اساس روایت نظامی، یک روز که مجنون از حوالی کوی معشوق می‌گذشت، پرده اقامتگاه لیلی کنار بود و او یک نظر لیلی را از دور دید و بیقراریش بیشتر شد. از آن پس خانواده لیلی که این بیقراری‌های مجنون را برای خود مایه رسوایی می‌دانستند، راه نظر را هم بر دلداده سودا زده بستند. پدر مجنون راه چاره را در آن دید که با گروهی از پیران قبیله به خواستگاری لیلی برود. اما پدر لیلی که پایبند رسوم و سنت قبیله بود، این پیوند را نپذیرفت و آن را برای خود و قبیلهش مایه رسوایی و بدنامی دانست. آمریان تلاش کردند که قیس را از عشق لیلی منصرف کنند، اما او پندها را نشنید و تسلیم نشد و سر به صحرا گذاشت. ایام حج فرا رسید. پدر به درخواست و الزام اهل قبیله پسر را به کعبه برد تا آنجا در حق خیش دعایی کند و از این عشق بدفرجام رهایی یابد. اما در کعبه هم مجنون به عشق وفادار ماند و برخلاف اشاره پدر خود را نفرین کرد و لیلی را دعا: یا رب به خدایی خدایید، وانگه به کمال پادشاهیت، که از عشق بقایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. یارب تو مرا بروی لیلی، هر لحظه بده زیاده میلی. از عمر من آنچه هست بر جای، بستان و به عمر لیلی افزای.
شاید شورانگیزترین داستان عاشقانه تاریخ داستان لیلی و مجنون باشه. یکی از زیباترین لحظات این داستان جایی است که پدر مجنون، پدر قیس عامری، به هر دری میزنه که پسرش رو یه جوری به سلامت برگردونه، به زندگی برگردونه و از اون عشق که ویرانگر میپنداشت منصرف کنه، تا اینکه خیشان و نزدیکان پیشنهاد میکنن که او رو به خانه کعبه ببر و اونجا از خداوند بخواه که این عشق از جان او بیرون بشه. چون رایت عشق آن جهانگیر شد، چون مه لیلی آسمانگیر، خیشان همه در نیاز با او، هر یک شده چاره ساز با او. گفتند به اتفاق یک سر، که از کعبه گشاده گردد این در. پذرفت که موسم حج آید ترتیب کند چنان که باید. چون موسم حج رسید برخاست، اشتر طلبید و محمل آراست. فرزند عزیز را به صد جهد بنشاند چون ماه در یکی مهد. قصه قصه پدر مجنونه که فرزند منظور خود مجنونه. بله. آمد سوی کعبه سینه پر جوش، چون کعبه نهاد حلقه در گوش. آندم که جمال کعبه دریافت، دریافتن مراد بشتافت. بگرفت به رفق دست فرزند، در سایه کعبه داشت یک چند. گفته ای پسر این نه جای بازی است، بشتاب که جای چاره سازی است. در حلقه کعبه حلقه کنده است، که از حلقه غم به دو توان رست. گو یارب از این گزافکاری توفیق دهم به رستگاری. دریاب که مبتلای عشقم، وازاد کن از بلای عشقم. این حرفا رو پدر به مجنون میزنه که اینجوری بگو. مجنونم تا کلمه عشق رو میشنوه، مجنون چو حدیث عشق بشنید، اول بگریست پس بخندید. از جای چو مار حلقه برجست، در حلقه زلف کعبه زد دست. میگفت گرفته حلقه در بر، که امروز منم چو حلقه بردر. در حلقه عشق جان فروشم، بی حلقه او مباد گوشم. گویند ز عشق کن جدایی، کین از طریق آشنایی. پرورده عشق شد سرشتم، بی عشق مباد سرنوشتم. یارب به خدایی خداییت، وانگه به کمال پادشاییت. که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. از چشمه عشق ده مرا نور، وین سرمه مکن ز چشم من دور. گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم. یارب تو مرا به روی لیلی، هر لحظه بده زیاد میلی. از عمر من آنچه هست بر جای، بستان و به عمر لیلی افزای. گرچه شدم چون مویش از غم، یک موی نخواهم از سرش کم. از حلقه او به گوش مالی، گوش ادبم مباد خالی. بی باده او مباد جامم، بی سکه او مباد نامم. گرچه ز غمش چو شمع سوزم، هم بی غم او مباد روزم. می داشت پدر به سوی او گوش، کاین قصه شنید گشت خاموش. دانست که دل اسیر دارد، دردی ندوا پذیر دارد. بعد دیگه دست برداشت از این که مجنون رو بخواد درمان کنه و یه جوری رهاش کرد که عاشقی کنه و جهان رو با عاشقی خودش پر کنه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته روایتگر گنج ها در همین جا به پایان رسید. انشالله در برنامه آینده ادامه این ماجرا و صحبت درباره مثنوی لیلی و مجنون نظامی گنجوی را پی میگیریم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ساماندهی اتباع خارجی را امری ضروری و از اولویت های مجلس و دولت ایران خواند. محمد باقر قالیباف درباره طرح ساماندهی اتباع خارجی در ایران گفت امروز بحث اتباع یک موضوع جدی است و حکم روشنی در این خصوص در برنامه هفتم داریم. و افسود وزارتخانه های مربوطه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف به ساماندهی اتباع شدند که شامل ورود، خروج، محل زندگی، سرشماری، آمایش سرزمینی و همه عوامل و عناصر مرتبط با اتباع است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین گفت این یک موضوع اساسی است که در اولویت مجلس و دولت قرار دارد و برای این کار منتظر 1403 نیز نمیمانیم. معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در دیدار با هیئت اتحادیه علمای جهان اسلام در کابل اظهار داشت که نقش علما در وحدت مسلمانان بسیار مهم است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان با هیئت اتحادیه علمای جهان اسلام بر ریاست علی محی الدین علی قرداغی درباره نقش علما در وحدت مسلمانان گفتگو کرد. این هیئت اعزامی به کابل تاکید کرد که اتحاد کشورها و امت اسلامی در مسائل بین المللی از ضروریات حال حاضر در جهان است. گزارش را بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
ارگ با نشر خبرنامه‌ای میگوید هیئت علمای جهان اسلام با عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار کرده است و از کارکردهای حکومت طالبان در 2 سال پسین از جمله تامین امنیت سرتاسری و تطبیق قوانین اسلامی یاد نموده و حکومت طالبان را مورد تحسین قرار داده است و گفتند که اتحاد کشورها و امت اسلامی در مسائل بین المللی از نیازهای کشورهای اسلامی است. معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این دیدار از کارکردهای حکومت طالبان در 2 سال پسین از جمله عفو عمومی، مانع کشت و قاچاق مواد مخدر و از بین بردن فساد اداری و اصلاحات در ادارات یاد کرده است. فضل هادی وزین استاد دانشگاه در این باره میگوید.
بعد دیدگاه ها، توصیه ها و مشوره های این هیئت که تمثیل کننده یک نهاد بسیار بزرگ علما در جهان اسلام است، ترتیب اثر بگذارند و دیدگاه های آنان در مورد بهبود وضعیت افغانستان و ارتباط افغانستان با کشورهای اسلامی در مجموع مفید ثابت شد.
وزارت دفاع ملی حکومت طالبان نیز با نشر خبرنامه میگوید محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت با هیئت علمای جهان اسلام دیدار کرده و گفته که این دید و بازدیدها سبب تقویت روابط بین ملت‌ها و مردم خواهد شد. آقای مجاهد همچنان گفته آنچه امروز در فلسطین صورت می‌گیرد درد مشترک تمام مسلمانان است، همان گونه که مجاهدین حکومت طالبان با سلاح ایمانشان در برابر قدرت‌های بزرگ جهان پیروز شدند. فلسطینیان نیز با اراده مستحکمی که دارند قطعاً در این جنگ پیروز خواهند شد. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، این هیئت هم در این دیدار از حمایت کشورهای اسلامی با مردم افغانستان اطمینان داده است. همچنان رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان با این هیئت دیدار کرده و از خاموشی کشورهای اسلامی با وضعیت کنونی غزه انتقاد کرده و تاکید کرده است که این مکلفیت مسلمانان است تا در برابر همچون جنایاتی ایستادگی کنند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید هیئت علمای جهان اسلام در مورد مسائل مختلف از جمله آموزش با مقامات حکومت طالبان مشورت داده است.
مشوره های آنها در ابعاد مختلف بود، ابعاد علمی و تعلیمی هم داشتن ولی ابعاد مختلف را احتوا می کرد. ما اشاره کردیم که وقت به وقت وفدای علما افغانستان آمده که یک فرصت و چانس خوبی است.
این در حالی است که در طی 2 سال گذشته عالمان دین از کشورهای ترکیه، بریتانیا، پاکستان و مقصد گفتگو با مقامات حکومت طالبان در مورد مسائل مختلف از جمله تعلیم و تحصیل دختران به کابل آمدند. اما تا کنون این دیدار و گفتگوها نتیجه مثبتی در پی نداشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت معارف طالبان هم در دیدار با هیئت اتحادیه علمای جهان اسلام در مورد وضعیت معارف در افغانستان گفتگو کرد. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت معارف با هیئت اتحاد علمای مسلمین روی نصاب درسی در افغانستان صحبت کرد. این صحبت در حال صورت گرفت که هنوز مکتبها بروی دختران بالاتر از صنف ششم باز نشده و مردم از مسئولان میخواهند در چه زودتر مکتبها و دانشگاهها را بروی دخترانشان باز کنند. دفتر مطبوعاتی وزارت معارف میگوید که در این دیدار روی وضعیت معارف در افغانستان بحث شد. مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف در این دیدار گفت صفحه هیئت اتحاد علمای مسلمین در حالی به افغانستان صورت گرفته است که جهان برداشت منفی از امارت اسلامی دارد، در حالی که امارت اسلامی در راه تأمین حقوق مردم و اعاده صلح با دستاورد عمل کرده است. سرپرست وزارت معارف از هیئت اتحادیه علمای مسلمین خواست که در بازگشتشان نکات مثبتی که در افغانستان وجود دارد را به آگاهی جهانیان برسانند. مولوی حبیب الله آقا درباره نصاب آموزشی در افغانستان و هیئت اتحاد علمای مسلمین معلومات داد و گفت این نصاب در پرتو آخرین داشته های علوم عصری و همچنان بر بنیاد دساتیر و داشته های علوم دینی ترتیب شده است. سرپرست وزارت معارف همچنین خاطر نشان کرد که مسئله فلسطین مربوط به جهان اسلام است و مردم افغانستان از داعیه مردم فلسطین حمایت می کنند. در این دیدار رئیس هیئت علما گفت اصلاح نصاب با اصلاح نظام مرتبط بوده، زیرا ما می توانیم از افکار منفی غربی ها در آن جلوگیری کنیم. این در حال است که اتحادیه اروپا ساختمان 400 مکتب را پیش از این در افغانستان گفته است که بازسازی می کند. مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف در دیدار با سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که امارت اسلامی خواهان روابط نیک با جامعه جهانی است. این تلاش ها در راستای مکاتب و نصاب آموزشی در حال صورت میگیرد که هنوز مکتبها بروی دختران بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها بروی دختران بسته مانده. مردم انتظار دارند که مکاتب و دانشگاه ها بروی دخترانشان باز شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان از نهادهای امدادرسان بین المللی خواست تا کمک‌های موقت مهاجران اخراج شده از پاکستان را تا کمپ‌های موقت مهاجران اخراج شده از پاکستان را به کمپ‌های مسکونی طولانی مدت تبدیل کند. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان روز دوشنبه با رافائلا آدیس کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و نماینده های شماری از نهادهای امدادرسان دیگر دیدار کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان تصریح کرده از اینکه در فصل زمستان انتقال برگشت کنندگان به شماری از ولایات ناممکن است، می‌خواهیم کمپ‌های موقت را به کمپ‌های مسکونی طولانی مدت تبدیل کنیم و در این زمینه به کمک‌های بشری کشورها نیاز داریم. به گفته این وزارت کمک‌های اضطراری نمی‌تواند مشکلات مهاجران را رفع کند و باید در زمینه ساخت سرپناه، ایجاد شغل و کمک‌های اساسی برای آنان توجه شود. بر بنیاد خبرنامه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، رافائل آدیس نیز اخراج مهاجران اهل افغانستان از پاکستان را یک ظلم بزرگ آشکار خوانده و از ادامه کمک به مهاجران اطمینان داده است. و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تنها 5% از بودجه درخواستی برای رسیدگی به مهاجران بازگشته از پاکستان تامین شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید که تاکنون تنها 500 هزار دلار از 10 میلیون دلار درخواستیش برای رسیدگی به مهاجران و پناهجویان بازگشت کننده از پاکستان را دریافت کرده است. سازمان بهداشت جهانی روز گذشته با نشر گزارش گفته که برای رسیدگی به مهاجران و پناهجویانی که از پاکستان وارد افغانستان میشوند با شکاف 9.5 میلیون دلاری بودجه مواجه است که این مقدار کمبود بودجه جان افراد زیادی از بازگشت کنندگان از جمله زنان و کودکان را به خطر میاندازد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. 7 اکتبر در تاریخ سیاسی منطقه غرب آسیا ماندگار خواهد شد. در این روز رزمندگان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با حمله بر رژیم صهیونیستی سنگین ترین شکست تاریخ 75 ساله این رژیم جعلی را بر آن تحمیل کردند. شکستی که رهبر معظم انقلاب آن را یک شکست غیر قابل ترمیم عنوان کردند. ما در برنامه نگاه روز تا روزهای گذشته بحثی را آغاز کردیم تحت عنوان ابعاد و پیامدهای طوفان الاقصا. امروز هم این بحث را ادامه خواهیم داد. در برنامه امروز نقش آمریکا را بررسی خواهیم کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از آغاز عملیات طوفان الاقصا به نقش آمریکا در جنایت‌های رژیم صهیونیستی اشاره کردند.
آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه. یعنی تو این جنایت دست آمریکا تا مرفق در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینا داخل شده و آلوده است. در واقع او داره به یک نحوی مدیریت میکنه این جنایتی رو که در غزه داره انجام. آمریکا شریک جرم قطعی جنایت. آمریکایی ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بده. مسئول از آمریکاست که داره مدیریت میکنه.
باید گفت مطابق اذان تحلیلگران، حقوقدانان و مقامات مختلف کشورها و نهادهای جهانی، رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه به صورت ارادی و آگاهانه مرتکب جنایت نسل کشی شده است. با این وجود تا کنون اقدام عملی در سطح جهانی علیه این رژیم انجام نشده است. دلیل اصلی این امر نیز حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه است. سوال این است که آمریکا چگونه مانع اقدام جهانی علیه رژیم صهیونیستی شده است؟ ماده 51 منشور ملل متحد بر حق دفاع مشروع تاکید دارد. آمریکایی ها مطابق این ماده منشور ملل متحد مدعی هستند که رژیم صهیونیستی پس از حمله روز 7 اکتبر حماس حق دفاع از خود دارد. بنابراین جنگ و جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه که مصداق آشکار و بارز نسل کشی است را دفاع مشروع از خود تعریف میکنند و از لحظه اول در قامت حامی یک طرف منازعه که رژیم صهیونیستی باشد ظاهر شد، نه به مثابه میانجی که میتوانست در فرو نشاندن شعله جنگ نقش مؤثر ایفا کند. با این حال برخلاف آنچه آمریکا و رژیم صهیونیستی مدعی هستند، جنایت های رژیم صهیونیستی حق دفاع مشروع نیست، زیرا اولا رژیم صهیونیستی رژیم اشغالگر است که جغرافیای فلسطین را از 75 سال پیش تا کنون اشغال کرده و همچنان نیز به این اشغالگری ادامه می‌دهد. دوما حمله حماس به اراضی اشغالی پاسخی به 75 سال خشونت، سرکوب و جنایت بود، موضوعی که حتی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز به آن اشاره کرد و گفت حملات حماس بی دلیل انجام نگرفته است. باید گفت با روی کار آمدن کابینه افراطی و نجات پرست نتانیاهو در آغاز سال 2023 میلادی، خشونت و اشغالگری علیه فلسطینی ها به بالاترین میزان افزایش یافت، به نحوی که شمار شهدای فلسطینی طی 7 ماه به اندازه 12 ماه سال 2022 رسید. در واقع آنچه حماس انجام داد حق دفاع مشروع بود، نه جنایت های رژیم صهیونیستی. با توجه به همین ادعا نیز آمریکا در شورای امنیت مانع هر گونه اقدام جهانی علیه رژیم صهیونیستی شد. یکی دیگر از اقدامهایی که آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی انجام داد، نقش‌آفرینی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. آمریکا از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی تا کنون بیش از 50 قطعنامه را علیه رژیم صهیونیستی وتو کرده است. طی جنگ اخیر نیز 5 قطعنامه در شورای امنیت ملل متحد ارائه شد که 4 قطعنامه توسط آمریکا و 2 کشور بریتانیا و فرانسه وتو شد و تنها پس از 40 روز 1 قطعنامه در شورای امنیت تصویب شد که آمریکا به آن رأی ممتنع داد. اگرچه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یونسکو از جمله نهادهایی هستند که قطعنامه ضد صهیونیستی در این نهادها با اجماع آرا تصویب شد، اما نهادی که تصمیمات آن ضمانت اجرا دارد شورای امنیت است. دولت آمریکا با استفاده ابزاری از حق وتو مانع این شد که قطعنامه‌ای برای متوقف کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی تصویب شود. تنها قطعنامه‌ای هم که در این شورا تصویب شد بدون محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی صرفاً خواستار وقفه‌های بشردوستانه شد. استفاده آمریکا از حق وتو در حمایت از رژیم صهیونیستی ضمن اینکه بی‌اعتبارسازی شورای امنیت را در پی داشته است، به این رژیم نیز مجوز داد تا به نسل کشی علیه مردم غزه ادامه دهد. اما یکی دیگر از اقدامهایی که آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی انجام داد، تهدید کشورهای عربی اسلامی برای خودداری از هر گونه اقدام علیه رژیم صهیونیستی است. مقامات آمریکایی از 7 اکتبر تا کنون بارها به منطقه غرب آسیا سفر و با مقامات کشورهای منطقه دیدار کردند. تأکید بر جلوگیری از هر گونه اقدامی علیه رژیم صهیونیستی و یا خودداری از گسترش جنگ از محورهای اصلی دیدار مقامات آمریکایی با مقامات کشورهای عربی و اسلامی بود. عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن در این خصوص گفت: آمریکایی‌ها کشورهای عربی و اسلامی را تحت فشار قرار داده‌اند تا از هر گونه کمک عملی به مردم غزه خودداری کنند. باید گفت علاوه بر این، آمریکایی‌ها با فرستادن ناو و جنگنده به منطقه نشان دادن در صورت لزوم اقدام نظامی نیز در حمایت از رژیم صهیونیستی انجام خواهند داد. اگرچه الگوی رفتاری کشورهای عربی و اسلامی به گونه ای است که اقدام جدی در حمایت از فلسطین انجام نمی‌دادند، اما تهدید آمریکا نیز در این رفتار بی تأثیر نبوده است. این عملکرد آمریکا و کشورهای اروپایی در مقابل فاجعه‌ای که در غزه توسط رژیم صهیونیستی رخ داد، به تعبیر رهبر انصار الله یمن، حقیقت کثیف جوامع غربی را فاش و دروغ بودن ادعاهای آنها در زمینه حقوق و آزادی را ثابت کرد. اما با وجود حمایتی که سران کشورهای غربی به خصوص آمریکا از رژیم صهیونیستی دارند، از رژیم صهیونیستی، با این حال می‌بینیم که در کشورهای غربی تظاهرات متعدد در شهرهای مختلف برگزار میشه در حمایت از مردم فلسطین و البته محکومیت رژیم صهیونیستی. علت این چرخش در کشورهای غربی چه میتونه باشه و چه تأثیراتی خواهد داشت؟ دکتر عماد آبشناس، تحلیلگر مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
وقتی که خیابان‌ها نسبت به سیاستمدارانی که از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن اینقدر خشمگین هستن، بدیهیه که در انتخابات اینها خب سرنگون میشن و موقعیت سیاسی خودشون رو از دست میدن. و به همین دلیل ما میبینیم که در کشورهای غربی که خب حامیان اسرائیل، حامیان اصلی اسرائیل به حساب میان، امروزه چرخش نسبت به حمایت به رژیم صهیونیستی انجام شده. خب نباید فراموش کنیم که فرانسه بعد از ایالات متحده دومین کشوری هست که بزرگترین جامعه یهودی رو در جهان داره. عملا حتی یهودی های جهان، چه یهودی های ایالات متحده چه یهودی های فرانسه، امروزه نسبت به عملکرد دولت رژیم صهیونیستی و نتانیاهو در غزه بسیار خشمگین هستند و اونها اینها رو بررسی میکنن و میبینن حتی یهودی هایی که اونجا هستن حاضر نیستن که این رفتار، این کشت و کشتار، این نسل کشی رژیم صهیونیستی به نام اونها تموم بشه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با نگاه روز این بحث یعنی ابعاد و پیامدهای طوفان الاقصی را تا روزهای آینده باز هم ادامه خواهیم داد. شما دوستای عزیز برنامه نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای محمد اصفهانی تقدیم میشه به شما عزیزان.
با من از سایه نگو، خورشید فردا مال ماست، تو که باورم کنی عشق دنیا مال ماست. شب نگو، شکوه نگو، قلب ستاره روشنه، غم نگو، غصه نگو، وقتی دلت پیش منه، دست به دست من بده، پا به پای من بیا، بخون امروز مال عشق، بگو فردا مال ما، دست به دست من بده، پا به پای من بیا، بخون امروز مال عشق، بگو فردا مال ما. شب نگو، شکوه نگو، قلب ستاره روشنه، غم نگو، غصه نگو، وقتی دلت پیش منه،
دست به دست من بده، پا به پای من بیا،
بخون امروز مال
عشق،
دست به دست من بده، پای من بیا، بخون امروز مال عشق، بگو فردا مال ما.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
Thank you.
خدایا لبانم ذکر تو را فریاد می زند، آنگاه که جان تازهی می گیرد و با نام تو اطراگین می کند فضای راکدم را.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، یاران همدل، با مهر همراه شما هستیم از برنامه در وادی نور از رادیو دری 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند قرآن توانمند است که هیچ توانی جایگزین آن نمی‌شود و پس از آن هیچ فقری باقی نمی‌ماند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 7 سوره نساء آشنا شویم.
داستان آیات،
عوص بن ثابت که از مردم مدینه بود پس از مرگ خود ثروت زیادی بر جا گذاشت. همسر و سه دخترش از جمله وارثان او بودند، اما دو پسر عموی عوص به نامهای سوید و ارفجک وسیع او بودند، اموال و دارایی متوفا را بین خودشان تقسیم کردند و چیزی برای همسر و فرزندان او باقی نگذاشتند. بر طبق رسوم جاهلیت، زنان و کودکانی که قدرت حمل سلاح و جنگ و دفاع از حریم زندگی و احیاناً غارتگری را نداشتند، ارث نمی بردند و ارث به جا مانده از مرد خانواده در صورت نداشتن پسر تنها میان خویشاوندان مرد تقسیم می شد. بدین ترتیب، زن و فرزندان عوص بهره‌ای از ارث او نبردند. همسر عوص که برای اداره زندگی خود و فرزندان یتیمش مالی نداشت، از شدت فقر به پیامبر شکایت کرد و گفت با مرگ همسرم عوص علی‌رغم ثروتی که داشت همکنون فرزندانش گرسنه ماندند. من نیز توانایی تأمین معاش آنان را ندارم. عموزاده های همسرم هم توجه به حال ما ندارند. پیامبر سوید و ارفجه را احضار کرد و از آنان توضیح خواست. آن دو پاسخ دادند ما کار خلافی انجام نداده ایم. بر اساس رسم قبیله ما این زن و فرزندان او چون اسب سواری نمی دانند و برای رویارویی با دشمن نمی توانند اسلحه به دست گیرند و طور طبیعی از ارث محروم می شوند. در این زمان آیه 7 سوره مبارکه نساء نازل شد. در این آیه خداوند می‌فرماید
الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
برای مردان از آنچه پدر و مادر و خیشاوندان از خود بر جای می‌گذارند سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خیشاوندان می‌گذارند سهمی، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، این سهمی است تعیین شده و پرداختنی.
بر اساس این آیه کسی نمی تواند در اموال میت هیچ گونه دخالتی کند و اموال او و بازماندگان درجه اول یعنی فرزندان و همچنین همسر او تعلق می گیرد. دوستان، قرآن کریم معجزه جاوید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و همواره برای کسانی که به دنبال حقیقت هستند هدایتگر است.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و آرزوی اوقاتی خوش برای شما دوستان عزیز، در این برنامه با آقای روسلان مالچانوف و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. آقای روسلان مالچانوف اهل کشور روسیه است. او میگوید: من گرچه یک فرد مسیحی بودم، اما نه به کلیسا میرفتم و نه به خواندن انجیل تمایلی داشتم. باید بگویم که حتی به وجود خداوند نیز فکر نمیکردم. اما لحظه‌ای در زندگی من فرا رسید که متوجه شدم امور معنوی و روحانی میتواند نقش مهمی در زندگی انسان داشته باشد. احساس می کردم که کسی و یا چیزی باید دست مرا بگیرد و به سوی ناشناخته ها هدایت کند. روزها و شبها بدین منوال سپری می شد تا اینکه در یک غروب سرد زمستانی اتفاق جالبی افتاد. دوستان عزیز، آقای مالچانوف از ماجرای آن غروب خاطر انگیز چنین میگوید: یک روز غروب در حالی که خیلی خسته و بی‌حوصله بودم به خانه آمدم. کاری برای انجام دادن نداشتم. رادیو را روشن کردم تا روحیه‌ام عوض شود. در حالی که مشغول بازی کردن با امواج رادیو بودم، ناگهان صدایی توجه مرا به خود جلب کرد. برنامه‌ای به زبان روسی اما از گوشه دیگری از جهان پخش می‌شد. مجری برنامه مشغول خواندن متنی بود. دقت کردم و متوجه شدم و یک برنامه مذهبی گوش می‌کنم. گوینده برنامه داستان زیبای زندگی حضرت موسی علیه السلام را می خواند. با اشتیاق فراوان به این داستان گوش کردم و برنامه را تا انتها دنبال نمودم. بعداً متوجه شدم که این برنامه منبع اطلاعات بسیار جالب و مفیدی درباره دین اسلام است. من که تا آن زمان با دین اسلام ناآشنا و بیگانه بودم، مشتاق شدم تا درباره این دین اطلاعاتی را کسب کنم. از آن به بعد این برنامه رادیویی را در آن ساعت معین دنبال کردم و از این طریق با تعالیم زیبای اسلام و بخصوص قرآن کریم آشنا شدم. دوستان عزیز، آقای مالچانوف از طریق مطالعه قرآن با بسیاری از حقایق اسلام آشنا می شود. او به شدت تحت تأثیر حقایق قرآن قرار گرفته و پاسخ بسیاری از سوالاتش را در این کتاب ارزشمند می یابد. او در مورد قرآن می گوید: قرآن واقعا مرا مسحور کرد. آیات این کتاب شکوهمند زیباترین مفاهیم زندگی را به انسان القا می کند. من هم اکنون به طور جدی و مستمر مطالعه آن را ادامه می دهم. به نظر من تعالیم این کتاب بسیار عملی هستند. آیات قرآن گرچه بیش از 1400 سال پیش نازل شده، اما به بهترین وجه و مسائل جاری در این زمان پاسخ می دهد. با اینکه من راه طولانی را پیمودم تا به این حقیقت رسیدم، اما بسیار خوشحالم. من همیشه جمله زیبای لا اله الا الله و محمد رسول الله را ذکر زبانم قرار دادم. این کلام به من قوت قلب خاصی می دهد و هر بار با تکرار آن هدف و ایده هایم را در زندگی و خود یادآور می شوم. من بعد از مسلمان شدن نام پیامبر بزرگ اسلام یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برای خود برگزیدم و به آن افتخار می کنم. از درگاه خداوند می خواهم که چشمه های هدایت را برای همه جویندگان حقیقت جاری فرماید. الحمدلله الله لوز می Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim
دوستان، همه روایاتی که کیفیت و آداب تلاوت قرآن به ویژه با اندوه خواندن قرآن، آرام قرائت کردن و طمأنینه داشتن را بیان می کنند، خود نوعی سفارش به تدبر و ارتباط فکری با مضامین آیات را در خود به همراه دارند، چرا که حالت گریه به خود گرفتن و با تأنی تلاوت کردن زمینه تدبر در مضامین آیات را در دل فراهم می کند.
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ نه. این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ نه. امروز من میگم اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ نه. اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ نه. یک چیز دیگری لازم داره. او چیست؟ او تدبر در قرآن است. باید در قرآن تدبر کرد. خود قرآن در موارد متعدد از ما میخواهد که ما تدبر کنیم.
عزیزان من، قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می‌کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید، می‌بینید که دل و جان شما نورانی می‌شود. کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا، کتاب قرب به خدا.
سپاسگزار شما دوستان عزیز هستیم. در این لحظه دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت سوره مبارکه شمس با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود
الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره مبارکه شمس بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان، راضیه جان عربشاهی از مشهد پیام دادن، نوشتن قرآن که کلام حی سرمد باشد، گنجینه پربهای احمد باشد. ای دوست، کلید این گنج عظیم عشق علی و آل محمد باشد.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
تشکر از همراهی شما. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 47 تا 50 سوره واقعه آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
و کانوا یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون.
و می گفتند هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟
او آباؤنا الاولون،
یا نیاکان نخستین ما برانگیخته می شوند؟
قل ان الاولین والآخرین،
بگو اولین و آخرین.
لمجموعون الى میقات یوم معلوم،
همگی در موعد روز معینی گردآوری می شوند.
یکی دیگر از دلایل دوزخی شدن این گروه آن است که سخن پیامبران الهی درباره قیامت را به تمسخر می گرفتند. آنها می گفتند چگونه ممکن است پدران و نیاکان ما که چیزی از اجساد آنها باقی نمانده